سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در آستانه زمستان در افغانستان با نیازمندان کمک میکند. بخش افغانستان در این سازمان در توییترش دیروز نوشت که زمستان در راست و به زودی افغانها با آب و هوای خیلی سرد روبرو میشوند. در ادامه آمده که گروه های سازمان بین المللی مهاجرت به کمک با نیازمندان و ویژه زنان، معلولان و همچنان به درمان بزرگسالان ادامه خواهند داد. برنامه غذایی جهان با ابراز نگرانی تخمین میکند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن غذای کافی ندارند. این نگرانی ها در آستانه زمستان بیشتر شده است. یک منبع میگوید که به محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و وزیر سابق شهرسازی، دیروز اجازه داده نشد که به بیرون از این کشور سفر کند. این منبع طالبان در ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت محمود کرزی میخواست از کابل به دبی سفر کند. منبع که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود، افزود که مقامهای طالبان از محمود کرزی، مسئول شهرک خصوصی عینومینه، خواستند تا با توجه به نیازمندی های مردم خدمات و کار زیرساخت های این شهرک را آغاز کند. یک روز پیشتر از این گزارش های وجود داشت که اختلاف های 4 ساله میان محمود کرزی و حامد هلمندی، دو شریک شهرک عینومینه، در نتیجه میانجیگری تاجران قندهار پایان یافته است. بنابر همین اختلاف ها خدمات این شهرک برای مدت طولانی متوقف شده بود. مقامات طالبان از رونمایی مقبره ملا محمد عمر، رهبر پیشینشان در ولسوالی سوری ولایت زابل خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییتر گفت که شماری از مقامهای آنها به شمول ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، و شماری از اعضای کابینه سرپرستشان در مراسم به همین مناسبت در زابل اشتراک کردند. ملا محمد عمر نخستین رهبر طالبان بود که در حاکمیت نخست آنها میان سالهای 1996 تا 2001 فرد شماره یک حکومت طالبان به شمار می رفت. بر اساس گزارش ها مرگ او در سال 2015 میلادی آشکار شد، در حالی که بر بنیاد گزارش رسانه ها ملا محمد عمر 2 سال پیشتر از آن، یعنی در سال 2013 درگذشته بود. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، میگوید فردا سه شنبه راهپیمایی را به سمت اسلام آباد، پایتخت این کشور، آغاز میکند. خان پنجشنبه گذشته در منطقه وزیرآباد ایالت پنجاب هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. در این حمله یک تن از اعضای حزبش کشته شد و 6 عضو دیگر حزب تحریک انصاف زخم برداشتند. عمران خان اتهام وارد کرده که در حمله بر او شهباز شریف، صدر اعظم، رانا ثناءالله، وزیر داخله، و جنرال فیصل نصیر، رئیس استخبارات مرکزی پاکستان ISI دست دارند. اردو و حکومت پاکستان این اتهام را رد میکنند. و نماینده های تندرو در پارلمان ایران از قوای قضایی این کشور خواستند تا برگزار کننده های اعتراض های ضد حکومت در ایران را مجازات کند. بر اساس گزارش ها از میان 290 نماینده پارلمان ایران، 227 تن آنها دیروز از قوای قضایی خواستند تا اعتراض کننده ها را که در نامه شان محارب خوانده شدند اعدام کند. همزمان با این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران به شمول پایتخت تهران در جریان دیروز و دیشب ادامه یافت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران مستقر در نروژ آمار تازه را پخش کرده و گفته است که در جریان سرکوب اعتراض‌های یکونی ماه گذشته 318 تن در ایران جان باختند که 49 تنشان کودکان بودند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد برای جلوگیری از آنچه تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی در افغانستان خوانده شده، خواستار اقدامات فوری شده است.
افغانستان درجه بندی که در سال 2010 انجام شده بود در جایگاه نهم، زیادترین اضراری که از تغییر اقلیمی دید قرار داشت و حال متاسفانه این جایگاه به ششم تغییر کرده.
شماری از مردم در افغانستان میگویند به پاسپورت سخت نیاز دارند و طالبان روند توزیع آن را دوباره آغاز کنند.
پدرم زیاد مریض است، دکترای پاکستانی گفته یک سال سه بار به تداوی به پاکستان بیارینش. اما زمانی که خواستم پاسپورت را تمدید کنیم روند متوقف شد.
و افغانستان بر رقابت های جام جهانی بیستاوره کرکت سال 2024 رایافت است.
جام دو سال بعد به صورت مشترک از سوی امریکا و وست اندیز میزبانی می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان ششمین کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی در جهان است. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه گفته است که افغانها در پرتگاه این تغییرات قرار دارند. در جریان امسال خشکسالی و در این حال بارندگی های غیر معمول که با سیلاب ها همراه شد، کسب و کار بسیاری از مردم را در افغانستان صدمه زد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با آغاز نشست بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، ماموریت این سازمان در افغانستان می گوید که افغانها با وضعیت دشوار ناشی از این تغییرات روبرواند. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد خواسته تا کمک‌های فوری مشترک برای مبارزه با تغییرات نابود کننده اقلیمی در این کشور صورت گیرد. در این گزارش از سوی اکبروف افغانستان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر از لحاظ تغییرات اقلیمی عنوان شده. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، افغانستان با رویدادهای طبیعی مرگبار روبرو شده که علاوه بر تلفات جانی زیانهای بزرگ به مواشی، زراعت، خانه ها و زیربناها وارد کرده است. در ادامه گزارش گفته شده که نظام شکننده اقتصادی، نبود برنامه های اجتماعی و اقتصادی، تغییرات محیطی و تأثیر جنگ چهاردهه‌ای افغانستان را به یکی از کشورهای آسیب پذیر در نتیجه تغییرات اقلیمی روبرو کرده. 27 نشست مبارزه با تغییرات اقلیمی دیروز در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد. آلوک شرما نماینده بریتانیا که کشورش در یک سال گذشته ریاست دوره‌ای این سازمان را داشت گفت که در 12 ماه گذشته اقدام‌های برای مبارزه با تغییرات اقلیمی صورت گرفته، اما او افزود که به کارهای بیشتر نیاز است.
گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 میلادی 6 گیگاتون کمتر خواهد شد. این مقدار متناسب با 12% کاهش نظر به مصرف امروز گازهای گلخانه‌ای در جهان است. گزارش توصیه می‌کند که زمین تا پایان قرن حاضر 1.7 درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد.
پیش از این برخی گزارش‌ها از سوی سازمان ملل متحد تخمین می‌کرد که شاید زمین تا پایان قرن 21 حدود 1.5 درجه گرم‌تر شود. در افغانستان خشکسالی‌های چند سال گذشته و این سو بارندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های غیرمعمول به مردم زیان‌های وارد کرده. اگر 100 زمین‌های زراعتی در بخش‌های افغانستان خشک و بدون آبند، از سوی دیگر سیلاب کشت و زراعت مردم را در مناطق مختلف بارها نابود کرده است. فرزانه یکی از کسان است که از خشکسالی می نالد و می گوید که این وضعیت برای او و خانوادهش نگران کننده است.
این سال یعنی از اول سال که این خشکسالیه هیچ بر به در نشده، کاروبار هیچی نیه، روزگار نیته، همه به هم ریزه، سال گنده.
برنامه غذایی جهان تخمین می کند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند و نزدیک به 6 میلیون تن با کمک های اضطراری غذایی نیازمند هستند. در چنین وضعیت و همزمان با برگزاری نشست تغییرات اقلیمی از سوی سازمان ملل متحد، رامز الکبروف معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان در پیامش گفته که افغانها به تنهایی نمی توانند از این همه چالش ها بیرون شوند. و از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواسته تا با برخورد سخاوتمندانه و خلاقانه ایشان از مردم افغانستان انگام تغییرات اقلیمی حمایت کنند. قرار است نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر امروز و فردا هم ادامه یابد.
اکنون گفتگوی داریم با نجیب الله صدیب، متخصص آب و محیط زیست. جاوید نعیمی این گفتگو را با آقای صدیب انجام داده و در ابتدا از او پرسیده است که افغانستان چرا ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان عنوان شده.
افغانستان واضح است که کشور صنعتی نیست و نقش در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. اما چرا افغانستان از تغییرات اقلیم متاثر میشه؟ دو دلیل در اینجا است. یکی ای که افغانستان در کمربند خشک زمین قرار داره و از نظر اقلیمی کشورهای آسیا مرکزی در مجموع در نزدیک کمربند خشک زمین قرار دارن، از تغییرات اقلیم زیادترین اضرار نسبت به دیگر کشورها میبینن. و از این نظر افغانستان در درجه بندی که در سال 2010 انجام شده بود در جایگاه نهم زیادترین اضراری که از تغییر اقلیم میدید قرار داشت و حال متاسفانه این جایگاه به ششم تغییر کرده، که به این معناست که ما حتی بیشتر از تغییرات اقلیم متضرر میشیم.
آقای صدیب، خشکسالی بیش از حد، بارانهای غیر معمول و سیلابهای خلاف فصل نشان دهنده چی در افغانستان است؟
واضح است که در افغانستان در چند فاکتور خود نشان میده به مردم ما. یکی او ایست که در مجموع تعداد خشکسالی ها، تعداد تکرار خشکسالی ها در کشور ما زیاد شده. خشکسالی های شدید در حقیقت حال زیادتر اتفاق میفتن و خشکسالی های متوسط تقریبا تعدادشان بسیار معمول شده. و از نظر دیگر رژیم بارندگی های متغیر کرده. در حقیقت بارندگی های شدید زیاد شدن که امسال ما شما در موسم مونسون هندوستان شاهد بارندگی های شدید در شرق و جنوب کشور بودیم که باعث سیلاب ها شد. و همچنان تاثیرات دیگرش کاهش یخچال هاست، گرم شدن خود زمین است و واضح گپ هست که رژیم دریاها همچنان تغییر میکنه. و این تمامش ما را به خاطر زیاد متاثر میسازه که زیربنا در کشور ما بسیار رشد نکرده. نقش زیربنا اینجا بسیار مهم است. متاسفانه کشور ما به خاطر نبود زیربنا از باقی کشورهای جهان بسیار زیاد متضرر میشه.
و در شرایط فعلی افغانستان کدام راههای ممکن و عملی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی وجود داره؟
در شرایط فعلی هم مردم افغانستان مسئولیت دارن که کارهای را انجام بدن و هم حاکما و دولت‌های افغانستان مسئولیت دارن. مسئولیت حاکما در این است که باید اونا اضرار تغییر اقلیم مستندسازی کنن و از مجامع بین‌المللی خواستار حمایت به خاطر پروژه های سازگاری محیط زیستی شوند. در این راستا کشورهای زیاده از صندوق‌های جهانی مثلا صندوق سبز ملل متحد به خاطر مجادله با تغییر اقلیم وجود داره که با مستندسازی اضرار تغییر اقلیم و همچنان با تطبیق پروژه های سازگاری بودجهش میتونن که از این صندوق ها به دست بیارن. و در خصوص اینکه مردم چه کارا رو انجام میتونن، مردم ما باید بدانن که با سیستم آبیاری کهنه و کلیشه‌ای و قدیمی و همچنان نوع زراعت که در کشور ما معمول است، ما نمیتونیم با تغییرات اقلیم مجادله کنیم. بنا نیاز است که از سیستم‌های پیشرفته آبیاری در بخش زراعت که بتونه با آب کم با ما در حقیقت مسئولیت غذایی ایجاد کنه باید به او رو بیارن. در دهی عرصه واضح است که حاکما و دولت‌ها همچنان مسئولیت دارن که مردم در سطح آگاهی مردم در این بخش‌ها بالا ببرن.
گفتگوی بود با نجیب الله صدیب، متخصص آب و محیط زیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نو 14 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه های آموزشی ساعت درسی و هوای تازه پخش می شوند. متقاضیان پاسپورت در افغانستان از طالبان می خواهند که روند توزیع پاسپورت را دوباره آغاز کنند. حکومت طالبان حدود یک ماه پیش توزیع پاسپورت را توقف داد. بیشتر در این گزارش.
چرا پاسپورت شروع نمی کنند؟ کل مردم به مشکلات است.
فریده یکی از متقاضیان پاسپورت است که می گوید برای درمان بیماری پدرش نیاز جدی به پاسپورت دارد. او از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت نگران است و از مقامهای حکومت طالبان می خواهد تا هر چیز زودتر روند توزیع پاسپورت را از سر گیرند. فریده بر رادیو آزادی گفت یک ماه پیش زمانی که روند توزیع پاسپورت متوقف شد نتوانست پدر بیمارش را سر وقت به پاکستان انتقال دهد. تا درمانش ادامه یابد.
پدر زیاد مریض است. دکترای پاکستانی گفته که سال 3 بار به تداوی به پاکستان بیارینش. اما زمانی که خواستیم پاسپورت را تمدید کنیم، روند متوقف شد. ما میخوایم روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز شود و مشکل ما حل شود.
ماجد یک متقاضی دیگر پاسپورت که کار فروش و لوازم خانه را میکند، با رادیو آزادی گفت اخیراً کار بارش کم رنگ شده و میخواهد برای کار کردن به بیرون از کشور برود.
بسیار اقتصاد بیادر خراب از دیگه، فکر کنم که یک سال اکنیم سال شد بیکار هستیم، هیچ کار بار نیافتیم در شهر کابل، به هر کاری که اقدام کردیم نتیجه نداد. اما ما میخواهیم که از وطن بیرون بریم به خاطر یک لقمنان پیدا کرده بتانیم. مال پاسپورت بند است، پاسپورت نمیتن دیگه، ایران ماندیم که چی کنم دیگه.
این متقاضیان پاسپورت تاکید میکنند ادامه متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت سبب تأخیر در کارهای آنان و درمان بیمارانشان شده است. تلاش کردیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما وای از دادن جزئیات در این باره خودداری کرد. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان حدود یک ماه پیش با نشر اعلامیه اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده است. در اعلامیه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان علت این کار مشکلات فنی گفته شده و از متقاضیان پاسپورت خواسته شده بود که منتظر اعلان بعدی این ریاست باشند. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4 الی 5000 جلد پاسپورت در روز، ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کاراییشان را از دست دادند. این در حال است که پس از حکومت دوباره طالبان در افغانستان، تا اکنون روند توزیع پاسپورت چندین بار با ویژه در ولایت ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تأخیر در روند توزیع پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تیم ملی کرکت افغانستان که در جام جهانی بیست‌اوری امسال مقام دهم را گرفت، نیاز ندارد بازی های رایابی را پشت سر گذراند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تیم ملی کرکت افغانستان با آنکه در جام جهانی بیست‌اوره امسال طوری که انتظار می رفت درخشش چشمگیر نداشت، باز هم بنابر داشتن امتیازها و گرفتن مقام دهم به جام جهانی سال 2024 راه یافته است. جام دو سال بعد به صورت مشترک از سوی امریکا و وست اندیز میزبانی می شود. پیش از این نگرانی های وجود داشت که در جام بیست‌اوره کرکت به میزبانی استرالیا، افغانستان با شکست ها و بازی های لغو شده اش شاید با رقابت های دشوار انتخابی برای راهیابی به جام جهانی سال 2024 روبرو شود، اما حالا نگرانی ها رفع شده. بر اساس ردبندی تازه شورای جهانی کرکت، علاوه بر 8 تیم برتر که شامل هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان، هلند، سریلانکا و آفریقای جنوبی می شوند، تیم های نهم و دهم جدول نیز در جام جهانی بیست‌اوره دو سال بعد راه یافتند. در جدول بنگلادش در جایگاه نهم و افغانستان در مکان دهم قرار دارند. قسیم هلال، یکی از کارشناسان کرکت، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که جام جهانی دو سال بعد بنابر حضور تیم های مختلف جالب خواهد بود.
در جام بیست‌اوره 2024 20 تیم بازی میکنه و به این خاطر که تیمای نو به جام جهانی را پیدا کنه، کرکت در عموم رشد کنه، این تیم ها اضافه شده.
در کنار 10 تیم انتخاب شده، تیم های کرکت وست اندیز و امریکا با عنوان میزبان های جام جهانی مستقیماً به جام راه یافتند. در جام جهانی بیست‌اوره سال 2024 کرکت 20 تیم در 4 گروه تقسیم خواهند شد. افغانستان در حال به جام بعدی کرکت راه یافته که در جام امسال در استرالیا کرکت بازان افغان هیچ پیروزی نداشتند، در برابر انگلستان، سریلانکا و استرالیا شکست خوردند و بازی هایشان در برابر آیرلند و نیوزیلند بنابر بارندگی لغو شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سه
سپاس که با رادیو آزادی هستید. امروز از ساعت 1:30 تا 2 بس 25 دقیقه را داریم و پیش از آن در برنامه ساعت 11 پیش از چاشت امروز برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
واشنگتن پست به نقل از یک مقام وزارت صحت عامه طالبان گزارش داده که این وزارت دستور واضح دریافت کرده که پالیسی هایش را طبق تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت تنظیم کند. با گزارش این روزنامه، یک پالیسی نو به ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان برای تصویب فرستاده شده که بر اساس آن بیماران زن توسط دکتران زن و بیماران مرد توسط دکتران مرد درمان شوند. در گزارش گفته شده که این لایحه در برخی از شفاخانه ها قبلا به اجرا گذاشته شده است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه نمی دهند که به مکتب بروند، اما در تلاش تصویب پالیسی هستند که بر اساس آن باید بیماران زن را تنها دکتران زن درمان کنند. دکتر معصومه حکیمی، متخصص نسایی ولادی، می گوید با توجه به کمبود دکتران زن، عملی کردن این گونه پالیسی ها زنان را از حق دسترسی به خدمات محروم می کند. او به رادیو آزادی گفت طالبان باید نخواست به دختران و زنان اجازه دهند که به آموزششان ادامه بدهند.
اگر هدف طالبایی باشند بخوانند تعداد دکتر صاحبای زن از زیاد بکنند، باید حق تحصیل زن و دختران بتن تا ای که دخترها بتونن به حق خود برسن و تحصیل کنند و یک دکتر زن در یک کشور اسلامی و یک کشور افغانستان دکترای زن بیشتر داشته باشیم. اما اگر هدفشان این است که محدود کنن زنا را از حق اولیه صحتشان، واقعا اینجا جای نگرانی است. زنا باید پیشکنم دکتر مراجعه کنن، واقعا از صحت خود محروم میشن. اینا نمیتونن به خاطر مراقبت های اولیه خود پیش دکتر صاحب مراجعه کنن. تمام مردم و بالخصوص زنا از صحت باید مستفید شوند، باید پیش دکتر صاحب مختلف مراجعه شوند.
این در حالی است که محمد حسن قیاسی، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در صحبت با روزنامه واشنگتن پست تایید کرده است که این وزارت دستورات واضح را از سوی رهبری طالبان دریافت کرده که در آن گفته شده تا پالیسی هایش را مطابق تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت بسازد. واشنگتن پست به نقل از این مقام وزارت صحت عامه طالبان نوشته است یک پالیسی به ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان ارائه شده که بر اساس آن باید بیماران زن از سوی دکتران زن و بیماران مرد از سوی دکتران مرد درمان شوند. آقای قیاسی گفته که در بخشی از این پالیسی آمده که اگر در شرایط اضطراری دکتران زن وجود نداشته باشد، زنان می توانند نزد دکتران مرد مراجعه کنند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هرچند در مورد این پالیسی جزئیات نداد، اما گفت که این وزارت تلاش دارد تا دکتران زن و کارکنان صحی زن را بیشتر سازد.
وزارت صحت عامه تلاش می کند در ساعاتی که پرسنل صحی زنان ما کم است یا دکتران زن کم است، در آنجا برایشان زمینه سازی شود و آنجا پرسنل صحی زن را بیشتر استخدام کنند تا برای مردم خدمات صحی معیاری فراهم شود.
اما بر اساس گزارش واشنگتن پست، مؤسسه هایی که برای دختران در افغانستان هستند میگویند دخترانی که در بخش نسایی ولادی، پرستاری و یا واکسیناتور آموزش می‌بینند، باید فارغ صنف 12 مکتب باشند. در حالی که بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. این در حالی است که در زمان نظام جمهوریت نیز مرکزهای صحی به ویژه مرکزهای صحی مناطق دوردست با کمبود کارکنان صحی زن، از جمله دکتران زن، مواجه بودند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر بخش‌ها شماری از کارکنان صحی به شمول دکتران زن افغانستان را ترک کردند و به دیگر کشورها مهاجر شدند.
برخی از فعالان حقوق زن و شرکت کنندگان آزمون کنکور در افغانستان دلیل عدم رایابی دختران به فهرست ده برتر این آسمون را محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان می دانند. نتایج امتحان کنکور امسال روز شنبه اعلام شد. بیشتر در این گزارش.
اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بر روز شنبه نتایج آزمون کنکور امسال را اعلام کرد که برخلاف سالهای پیش حتی یک دختر هم در میان ده برتر آن قرار نداشت، در حالی که در دو سال گذشته شمسیه علیزاده و سلگی باران اول نمره های این آزمون بودند. در پیوند براه نیافتن دختران به ده برتر آزمون دیدگاه های مختلف وجود دارد. نایل عزیزی شرکت کننده آزمون کنکور که به پوهنزه کامپیوتر ساینس پانتون ننگرهار راه یافته به رادیو زودی میگوید دلیل این که مکاتب بسته شده بود و دختران بدون خواندن صنف 12 هم در امتحان کنکور شرکت کرده بودند نتوانستند در میان 10 برتر قرار گیرند.
من و سایر صنفی هایم صنف 12 هم را نخوانده ایم. این دلیل بزرگان بود. آن شماره از سوال ها که از کتاب های صنف 12 هم آمده بود و او را حل نتوانستیم، موفق نشدیم که در میان 10 نفر برتر قرار بگیریم.
صدیقه دیگر اشتراک‌کننده آزمون کنکور به رادیو زودی میگوید بسته شدن مکاتب روحیه آنها را از بین برده بود و به همین دلیل نتوانستند برای کنکور آمادگی لازم را بگیرند.
روحی ما کاملا خراب بود. زمانی که ما دیدیم که دختران را به مکتب اجازه نمی دهد، گفتیم چگونه اجازه بدهد پانتون بروند. باز هم من کوشش کردم، اما طالبان تعداد کمی از رشته ها را برای دختران گذاشت که به همین سبب کامیاب نشدم.
زرقا یفتلی فعال حقوق زنان راه پیدا نکردن دختران را در میان ده برتر کنکور یک خبر غم انگیز می‌خواند. بانو یفتلی دلیلش را بر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان می‌خواند که دختران را بی‌انگیزه کرده و راهی درس خواندن را از آنان سلب کرده است. وای به رادیو زدی می‌گوید
خب یکی از عوامل امام خشونت ها سلب حقوق و آزادی های زن ها که سوی گروه طالبان اعمال شده و متاسفانه طالب ها همه روزه فشار ها و خشونت ها را بالای زن ها و دختر ها افزایش میدن و ممانعت ها همه روزه افزایش پیدا میکنه و خود مطمئنا تاثیر میگذاره و انگیزه درس و ادامه تحصیل از دختر ها سلب میسازه.
بانو یفدلی می افزاید که اگر بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم ادامه یابد و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران دوام یابد، شاید دختران در آینده حتی در آزمون کنکور شرکت کرده نتوانند. در آزمون کنکور امسال 106,030 تن شرکت کرده بودند که بر اساس معلومات ارائه شده توسط اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان 35%شان دختران بودند. با وجودی که در ده برتر آزمون کنکور امسال دختران حضور نداشتند، اما عبدالقدیر خموش رئیس اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی گفته که دانش آموز دختر به نام الهام از ولایت هرات با اخذ 348 نمره بلندترین نمره را در میان دختران اخذ کرده که در 15 طب مالجوی پانتون هرات کامیاب شده است. دانش آموزان دختر که سال پیش صنف 12 هم را نخوانده بودند ارتقا داده شده و در آزمون کنکور شرکت کردند، اما دانش آموزان دختر که امسال هم از آموزش محروم شده اند میگویند که نگران سرنوشت نامعلوم خود هستند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان که بیش از 14 ماه از آن می‌گذرد، مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و با وجود واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی را برای بازگشایی این مکتب‌ها نکردند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم. ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم، در کابل می باشیم و یک مشکل ما این است که پولای ما کم است و دوم مشکل ما این است که پولا بسیار دیر به ما می رسد.
ما یک مشکل داشتم به خاطر از این صدا و معلولین. ما زمستان بوده که ما رفتم ثبت نام کردم از معلولین کتابچه ما امروی عکسای ما را گرفتم، کارت ما را دید از خود ما مشکل مردی ثبت نام کرد از آلمان برو باز ما بر زنگ نزید تا امروز روز نه زنگ زد نه کدام اولی نه کدام جوابی. باز هم ما رفتیم مراجعه کردیم سینمای پامیر کجا یک نمایندگیست اوجا رفتیم اوجا ما را نگرفت گو برو امیجا ثبت نام کرد یه جیجا کامدیم گو بریم دیگه ایجا ایج نبیاییم. این رفتیم از شهدارم دو که بردیم از چند فامیلای ما بودک گفته که از شما مردم ما نمیتیم و از شهدای خود ثبت نام میکنیم. یعنی بیشی دیگه بسیار بر ما مشکل شده، همی کرای خانه همی بل برق همی کل منتظر از یعنی می سال دیگه سال نمیرم ما را میداد در زمان جمهوریت همی مشکلات ما رفع می شد. حالا بسیار دچار مشکلات هستیم. امیر گفتم باش که تو امرای همی کلانایشان صحبت کنیم، مسئولینشان ببینیم که چی میگن، چرا تو کار می کنن، بناجویی می کنن، صد رقم باند امرای ما را میاد.
مدت 2 سال می شود که دولت طالبان حقوق متقاعدین اجرا نمی کند. شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی برسانید.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
نو نیم صبح با وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در آستانه زمستان در افغانستان با نیازمندان کمک میکند. بخش افغانستان در این سازمان در تویترش دیروز نوشت که زمستان در راست و به زودی افغانها با آب و هوای خیلی سرد روبرو میشوند. در ادامه آمده که گروه های سازمان بین المللی مهاجرت به کمک با نیازمندان به ویژه زنان، معلولان و همچنان به درمان بزرگسالان ادامه خواهند داد. یک منبع میگوید که به محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و وزیر سابق شهرسازی، دیروز اجازه داده نشد که به بیرون از این کشور سفر کند. این منبع طالبان در ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت محمود کرزی میخواست از کابل به دبی سفر کند. منبع که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود، افزود که مقامهای طالبان از محمود کرزی، مسئول شهرک خصوصی عینومینه، خواستند تا با توجه به نیازمندی های مردم، خدمات و کار زیرساخت های این شهرک را آغاز کند. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، میگوید فردا سه‌شنبه راهپیمایی را به سمت اسلام آباد، پایتخت این کشور، آغاز میکند. خان پنجشنبه گذشته در منطقه وزیرآباد ایالت پنجاب هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. و نماینده های تندرو در پارلمان ایران از قوای قضایی این کشور خواستند تا برگزار کننده های اعتراض های ضد حکومت در ایران را مجازات کند. بر اساس گزارش ها از میان 290 نماینده پارلمان ایران، 227 تن آنها دیروز از قوای قضایی خواستند تا اعتراض کننده ها را که در نامه شان محارب خوانده شدند اعدام کند. همزمان با این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران به شمول پایتخت تهران در جریان دیروز و دیشب ادامه یافت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی از احوال و اقوال زندگی انسان ها بس می کند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره می باشند و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد می کنند که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند، یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمیآید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد، ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، ایره به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یکجا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود را از دست میدهند. همچنان عناصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چی نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد، و از زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمت از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر دستون فیده هم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است، که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه، و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد، و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشد، از نگاه چارج برقی خونسا باشد. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با این و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برایتان معلومات می‌دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه‌ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی‌اند. در نخست استاد برایتان کیمیای عضوی را تعریف می‌کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می‌کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می‌باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایلتان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارش، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید. و همچنان میوه هایی را که روی کامپیوترتان ببینید، روی سکرین کامپیوترتان، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند، و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره، سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیارند. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ما در کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد، که همین تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدانید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدانیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است، و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس، شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ها
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفون های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی من نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کوسدا را میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اور درس رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که در وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود رو نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استاد را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوع استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظرم ایست که اگر جوان ها لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه برشون. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا انت سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصول میگردد و تاجب به راحتی دسترسی به صدا استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصول در صنف وجود و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصول میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.